سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه 41.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره زبان و استقامت زبان مباحثی مطرح شد و رسیدیم به اینجا که ما زبانمون لزوماً اونی که میگه فقط چیزی نیست که منتقل میشه و فقط اون رو نباید کنترل کرد. گاهی دلالت‌های فراکلامی در گفتار ما هست، گاهی رفتار ما زبان داره، گاهی بدن ما زبان داره که امروز تو روانشناسی اینها رو بهش به طور جدی میپردازن. زبان بدن، بادی لنگویج، یکی از مباحث بسیار مهمه و بدن هر کسی لحنی داره، یعنی کلام رو به صرف کلمه، به صرف کلمات نگاه نمی کنه، اصطلاحاً کانتکست کلام رو هم نگاه می کنه، یا به قول معمارها پلتفرم کلام رو هم نگاه می کنه. تو چه قالبی، تو چه فضایی داره مطرح میشه و ریتم او، آهنگ او، لحن او. بدن زبان داره. روانشناسان میگن مثلا توی یک جمعی وقتی که شما یه کسی یه جمله خنده‌داری میگه، جمله طنزآمیزی میگه، دقت میفرمایید، وقتی کسی جمله خنده‌داری میگه، میگن توی اون جمع وقتی شما موقع خنده به یه نفر نگاه میکنی، یعنی دو نفر به هم نگاه میکنن یا شما به یه نفر نگاه میکنی، اون آدم محبوب ترین فرد تو برای اون جمع، در اون جمع. این زبان بدنه. میخوای توی جمعی بفهمی کی به کی بیشتر علاقه داره، به این موقع خنده به کی نگاه میکنه، این زبان بدنش، ناخودآگاه، زمین ناخودآگاه. این چیزیه که دیگه قابل مهار هم نیست، مگر اینکه کسی خیلی حواسش جمع باشه بتونه کنترلش بکنه. وگرنه عمدتاً آدم این شکلیه، ناخودآگاه توی جمعی واکنش محبوب ترین فرد براش مهمه، مثلا به اون نگاه میکنه، میخواد ببینه اون چه واکنشی داره. فقط هم خنده نیست، الان یه جمله هشدارآمیزی بود، میخواد ببینه این الان واکنشش چیه. یه جمله زشتی بود، میخواد ببینه این الان واکنشش چیه. این از نوع نگاهش میشه فهمید کیو تو این جمع خوشش میاد. دیدید بعضی از مسئولین با مسئول بالاترشون توی جمعی نشستن، بعد مثلا یه دانشجوی میاد اون مسئول بالاتر رو نقد میکنه، این وزیره هی برمیگره نگاه میکنه، این ارباب دیگه آقاشه، بعد نگاه بکنه ببینید الان مولای من ناراحت شد نشد، واکنشش چیه. اینا زبان بدنه. مثلا یه نفر خوشو باد میزنه توی جمعی، اینا رو تو روانشناسی میگن روش‌های کشف نارسیسیسم. میشه از اینجا کشف کرد که چقدر طرف خودشیفتگی داره. برای بحث ازدواج خیلی اینا به درد میخوره، خیلی قشنگه این زبان بدن. مثلا اگه یه جای سر انگشتش زخم شده، هی میاد فوت میکنه، هی اوف اوف میکنه، داغون شدم، چلاق شدم، پدرم در اومد، چقدر داغ بود، اینا رو میگن نارسیسیسم بالا. اینا خودشیفتگی خیلی بالایی داره. گاهی دسته به اندازه یه سیب زمینی تاول زده، طرف این خیالش نیست، دستت میگه اه دستم. این اصلا نارسیسیست نابوده در این بنده خدا، تعریف نشده اصلا، این آپشن فعال نشده در این نارسیسیست نداره. نرمالش اینه که حالا یه کمی همونقدر که دردش اومد، همون وقتی که داره میسوزه مثلا سمت قابلمه میخواد بره، قابلمه رو برداره، از یه کیلومتری اوه وای اوه چه داغه، نسوزی نسوزم، این نارسیسیسم بالاست. یکی هم ور میداره این انگوشش به قابلمه چسبیده، تفلون کنده نمیشه، بعد میگه چسبیده، میگه پیش میاد طبیعی، شاید برای شما هم اتفاق بیفته. این نارسیسیسم نداره. اینا میشه زبان بدن. مثلا قرآن به زبان بدن خیلی عنایت داره، فهمه که یمشون علی الارض هونا عباد الرحمن. اولین ویژگی که قرآن در مورد اینها میگه اینه، میگه مدل راه رفتنشو ببین، خواستگاری، تو خواستگاری چه شکلی. حضرت موسی از کجا فهمیدی خانومه به درد زندگی میخوره؟ قرآن در مورد همسر حضرت موسی یه ویژگی فقط گفته، میگه این حضرت موسی اومد بره آب بخوره، دید که یه صفی وایستادن آب برمیدن دوتا خانم اون برن، بعد اومد گفتش که شما چرا اینجا وایستادید، چرا اینجا وضعیه کنار وایستادید، گفت اونجا دیگه جمع مردون است و مردم به ما صف نمیدن و ما اومدیم آب برداریم، یه بابای پیری داریم نمیتونه گوسفندا رو بیاره، چرا ما آوردیم گوسفندا رو، چرا میخوایم آب برداریم برای گوسفندا، اینا هم صف مردونه است، گفت بده من اون سطلو، گرفت رفت تو صف تو صف وایستاد آب برداشت آورد و بعد نه آب خونه میخواستن ببرن، گفت من تا خونه میارم برات، تو فقط من آدرس رو بده من تا اونجا میام، بعد این تا دم خونه رفت حضرت موسی یاد بگیری روش های زدن که نه ولی کنترل مخ رو. یه روز عید دیگه حالا اشکال نداره، خلاصه راه افتاد اومد و تا رسید به خونه اونا و آب آورد و بعد قرآنم خیلی هندی تعریف میکنه داستانو، میگه که اینا خوششون اومده بود از هم، جفتشون از هم خوششون اومده بود، میگه حضرت موسی نگاه کردی تمشی علی استحیاء، دیدی خانومه خیلی با حیا راه میره، روش شناخت اینه، خیلی با حیا راه میره، دخترم وقتی میرسه به باباش میگه بابا یا ابت ان خیر من استعجرت القوی الامین، بابا شما دنبال کارگر مگه نمیگشتی، دختر به بابا میگه میگه ما که بالاخره دختریم نمیتونیم هی بریم آب بیاریم، بالاخره تا یه وقتی من پس فردا کنکور دارم، بالاخره دانشگاه میخوام برم تا کی دیگه، یکی بالاخره شما باید استخدام کنی، بعد کارگر ساده و زحمت کشم که میخواستی یه قوی امینی من پیدا کردم، هم قوی هم امینه، امین ناموس بود، این خیلی هم قدرت داشت هم امین بود، آدم خوبی بود، خلاصه قرآن میگه همی از اون خوشش اومد هم از اون از این، و حضرت شعیب هم که واسطه میشه میگه من دوتا دختر دارم هر کنون دوست داری برد، خلاصه من مهریم این بوده که 10 سال بعد کارگری بکنی دیگه اینجا، اینا مهریه خوبی حالا خواستید پدر زنی همچی جوری هم خوبه بالاخره تو هم کارخونه، میگم مهریت اینه که بیای بردست خودم 10 سال کار کنی خوبه، خلاصه میگه این زبان بدن این بود که قرآن فقط از راه رفتن این خانم توصیف کرده، میگه این با حیا راه میرفت، پس حیا رو توی راه رفتن هم میشه دید، زبان بدن دیگه راه رفت، این حیا، میگن علامه طباطبایی تو درس زل نمیزد به کسی، در مورد پیغمبر هم همینو گفتن، گفتن پیغمبر هیچ وقت به کسی زل نمیزد، چرا حیاه، زبان بدنه، یا مثلا با دست میخواست اشاره بکنه پیغمبر انگوش اینجور نمیگرفت، حالا اینا رو تو زبان بدن قشنگ بحث میکنن که این تک انگشتی تو صحبت کردن این انگوش این علامت قاطعیت و صلابته، و گاهی عرض کنم که دلالت بر تکبر هم داره، بستگی به شرایط و موقعیت و لحن و اینها هم داره، میگن که پیغمبر هیچ وقت با انگوش اینجوری اشاره نمیکرد، با سر انگوش کف دست رو میگرفتن به کسی میخواستن اشاره کنن اینجوری دست رو میگرفتن، فلانجا رو ببینید اینجوری بود، اینا لطافت دیگه، اینا حیاه، به کسی زل نمیزد، زل زدن لطافت این شکلیه، نگاهش نرمه، نگاهش لطیفه، مثلا پول دست گرفتن و از بعضی ها قشنگ میشه فهمید، میگفت طرف مالی یه جایی بود این پولر دستش گرفته من نگاه کرد دیدی خیس عرق شده، حالا با یه لحجه شیرینی هم گفته هر چقدر عرق کنی خرجت نمیکنم، گفته هر چی گریه کنی خرجت نمیکنه، این هر چی گریه کنی خرجت نمیکنه، بعضی صفر گرفتن، این زبان بدن دیگه دلالت داره تو نحوه مثلا پیغمبر، ببین رحمتا للعالمین لطافت ها رو ببینی، پیغمبر اکرم برای همه اشیایی که داشتن اسم گذاشته بوده، شما اسم گذاشتید برای وسایلتون مثلا کیف، اسم کیفتون چیه الان؟ اسم خوب بذارید، تا اسم خواستیم بذارید بشه صداش کرد جلو جمع بشه صداش کرد، پیغمبر برای اسمشون اسم گذاشته بوده، برای شمشیرشون اسم گذاشته بودن. اصل پیغمبر اسمش دلدل بود، همین دلدلی که توی مختار اسم اصل او بشه، اسم اصل پیغمبر بود. برای شمشیرشون اسم گذاشته بودن، مثلا امیرالمومنین اسم شمشیرشون ذوالفقار بود. برای کیف دستیشون، میگن که پیغمبر کیف دستی داشتن، تو این کیف هم سرنا و اینا داشتن. جالبه، کیف آرایشی پیغمبر. برای این اسم گذاشته بودن، برای اون سرنا اسم گذاشته بودن، برای سجادهشون اسم گذاشته بودن. خیلی لطافت دیگه، محبت او به عالم، به موجودات، اینا همه لطافته. حالا یه بحثای جزئی تری هم توی آداب برخورد با همسر و خانواده پیدا میکنی که الان واردش نمیشم. میگن که برای ارتباط گیری با همسر اول زندگی خیلی خوبه که آدم از طریق این جعل اصطلاحات وارد بشه، فضای ذهنی دو نفر به هم نزدیک میشه. برای هر چیزی اسم بذاریم مشترک بین ما دوتا، یعنی این بحثی مفصل حالا نمیخوام فعلا واردش بشم. این میشه زبان بدن، دلالت‌های فراکلامی. دیدی بعضی صحبت میکنن کلمات قلمبه سلمبه به کار میبرن. این دلالت فراکلامی چیه؟ که تو بدان من خیلی باسوادم، اظهار فضل بهش میگن. دیدی تو این پیجا و تو این توییتا و اینا آدم خیلی میبینه، تو هر متن یه دو سه تا قلمبه سلمبه میذاره که مخاطب اقرار به جهل بکنه. آقا ببخشید میشه بگید فلان کلمه معناشیه؟ این لذت میبره، باد مثلا ارضا میشه نفسش. دو نفر میان سوال میکنن که این کلمه چی بود، میگه نفهمیدی، خب خیلی خوب، خوشم آمد، اظهار فضل. بعضیا گدایی توجه میکنن، از نوع پست ها روانشناسی دیگه اینا، از نوع پست ها میشه فهمید این آقا میخواد جلب توجه کنه، منظورش از همه اینا اینه. آقا لطفا مرا ببینید، روایتم نقل میکنه همینه، نمازم میخونه همینه، شوخی و بازی هم میکنه همینه، لطفا مرا ببینید. قرآن به این دلالت های فراکلامی هم خیلی نظر داره. حالا اول یه ماجرای بامزه دیگه بگم و آیه قرآن رو تمام. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه خیلی قلمبه سلمبه حرف میزدیشون، خدا رحمتش کنه. این کتاباش آدم میخونه، من یه وقتی مغزم کهیر میزنه وقتی دارم اصطلاحات ایشونو میخونم، سنگین کلمات، عبارات، اصطلاحات. بعد قبل از انقلاب تو دانشگاه کسی رو راه نمیدادن از علما و روحانیون، دو سه نفر رو راه میدادن، یکیش علامه جعفری بود، شهید مطهریرم بعضی جا انقل داشتن، میگفتن ایشون مسائل سیاسی رو توش ورود داره. علامه جعفری میگفتن نه، به عنوان شاخص انقلابی و مبارز و اینا شناخته نمیشه. بعد وزارت کلام او هم جوری بود که به عنوان یه آخوند بی سواد به حساب نمی اومد، می آوردن قشنگ پوز میدادن، یعنی هر جا دعوت میکرد پوز میداد اون که ما فلانی آورد. ایشون فهمیده بود که من برم دانشگاه تهران برای اساتید فیزیک سخنرانی داشتم قبل انقلاب. حالا اینا اون نگاه از بالا به پایین همین الانش هم بعضا هست، نوعا هست، چه برسه به اون موقع که این چیه مثلا، این چی میفهمه، احکام طهارت نجاست به بود دیگه، حرفا چی. بعد ایشون فهمده بود که من دیدم الان میخوام سخنرانی بکنم، اینا با یه آلتی محله میزنن با هم حرف میزنن، حالا گوشی نبود اون موقع تو تلگرام برن، خودشون اینجوری سرشون گرم میکنن. ایشون فهمید که من شروع کردم یه بحثی رو، موضوعش هم گفته من الان خاطرم نیست، به نظرم یه موضوعی در فیزیک کوانتوم بوده، بحثش رو هم گفته بود ایشون در مورد چی بود الان خاطرم نیست. فهمده بود که شروع کردم فلان بحث رو مطرح کردن از دیدگاه فلسفه و از دیدگاه فیزیک، و چون ایشون در فیزیک هم مسلط رفیق بود با پروفسور حسابی. بعد شروع کردن بحث و هی بهش دمیدن، دیگه اوج گرفت، دیدم خیلی رفت بالا، دیدم این رئیس دانشکده اینجور چارچشمی نشسته، دستا رو زانو با یه حالت خضوع کامل، انگار در حالت تشهد اینجور رو هم داره نگاه میکنه. بعد فهمون سخنرانی تموم شد، اومدم پایین، اینا همه تعریف، خب آدم وقتی خیلی مثلا اینکه کم نیارن تعریف میکنن، چون نفهمیده تعریف میکنه، یعنی انگار من فهمیدم، خودش پوزیه دیگه. بعد این اومد گفتش که آقا خیلی عالی بود آقای جعفری، خیلی زیبا بود، عجب مباحث بکر. ایشون فهمود که من به ایشون گفتم که، حالا با همون لهجه شیرین آذری و تبریزی، فهمونه بهشون گفتم شما فهمیدی بنده چه گفتم؟ خب بله آج آقا، بعد میگم تو دلم گفتم گلت کردی، خودم نفهمیدم. خودم نفهمیدم چی گفتم، تو چی میگی من؟ چون فهمید که من دیدم راهش فقط همینه، باید این شکلی حرف بزنم که اینا بشینن پای صحبت. گاهی این اظهار فضلا لازمه توی فضایی که طرف مقابل خصم میخواد شما یه جور دیگه تعریف بکنه، ولی عمدتا توی این فضای رفاقتی، صمیمی، مخابره‌ای، گزارشی ماها اینا دلالت بر تکبر داره. البته یه جایی عرض کردم تو روایت هم داریم، در برابر آدم متکبر با متکبر باشی، در برابر متکبر متکبر باشی. یه جاهای این فضا لازمه، آدم باید یه بروز، یه جلوه‌ای داشته باشه، یه کر و فری بکنه، ولی عمدتا نه، اونجا هم که جاش نیست دلالت بر تکبر داره. یه آیه دیگه از قرآن می‌خواستم بخونم، وقتمون رفت، که قرآن یه سفارش فوق‌العاده‌ای به خانم‌ها می‌کنه، می‌فرماید فلا تخضعن فی القول. نمی‌دونم بگم اینم سری یا نه. قرآن میگه که ببین یه مشکلی خیلی از خانم‌ها توجه بهش ندارن. خانم‌ها بیشتر به دلالت‌های مستقیم کلام توجه دارن، خود کلمات و مدلول کلمات رو بهش توجه میکنن، مدلول فراکلامی رو کمتر بهش توجه میکنن. قرآن میگه ببین ذهن مردونه با ذهن زنونه فرق میکنه. ذهن مردونه تو ارتباط با زن اتفاقا اصلا به دلالت‌های کلامی کار نداره، به دلالت فراکلامی کار داره. میگه با مرد که صحبت میکنی خضوع نکن، این مرده یه حساب کتاب دیگه با خودش میکنه، سنگین حرف بزن. مثلا دو تا نامحرمن، همکارن، این برمیگره به خانومه میگه خانم فلانی میشه لطف کنید فلان کار انجام بدید، این میگه چشم. چشم خیلی بده اینجا، چشم مثلا معنی و چشم شما چیز دیگه میفهمه، به یه جا دیگه منتقل میشه، یه حساب کتاب دیگه میکنه. واقعا اینجوری ها، اون زنه بنده خدا نمیدونه، بعد بعدن میبینه کم کم لحن مرده داره عوض میشه، نوع نگاه مرده داره عوض میشه، فضای گفتگو داره عوض میشه، میخواد صفر برخورد بکنه نمیشه. شما زمینه رو ایجاد کردی. لا تخضعن بالقول، با مرد اصلا با کرنه صحبت نکن، نرم صحبت نکن، با صلابت صحبت کن. بله تمام، حتما شما تو گاهی لازم است، بله حتما، بله همین یک کلمه دو کلمه، صفر صحبت کن. خب زن مهربون، طبعش لطیفه، دلش نمیاد که اینجور صحبت بکنه، چون خودش هم دوست نداره که باهاش اینجور صحبت کنه، ولی فضای ذهن مردونه با فضای ذهن زنونه فرق میکنه. این دلالت‌های فراکلامیه، زبان بدن، زبان رفتار و زبان گفتار. یعنی گفتار یه زبان دیگه هم داره بیش از اینی که ما میفهمیم. خدا انشالله به حق امام عسکری که امروز روز میلادشونه در فرج فرزندشون تعجیل کنه. خدایا قلب نازنین حضرت از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.